اوبراین گفت: تو برای اون که معالجه بشی و تمرکز روحی خودتو به دست بیاری باید از سه مرحله بگذری و این سه مرحله عبارت است از مرحله آموزش، مرحله فهم و مرحله قبول. حالا باید وارد مرحله دوم بشی. وینستون مثل همیشه به پشت دراز کشیده بود، ولی بندها از دفعه قبل سست‌تر بود. البته او را به تخت بسته بودند، ولی می توانست زانوانش را اندکی تکان بدهد و سرش را به چپ بچرخاند و دستش را از آرنج تکان بدهد. صفحه ساعت دیگر به اندازه دفعات قبل وحشت انگیز به نظر نمی رسید و اگر او می توانست زود مسائل را درک کند، ممکن بود که از دردهای شدید و ناگهانی آن نجات پیدا کند. زیرا اوبراین فقط هنگامی که او از خود حماقت نشان می‌داد، عقربه ساعت را به جلو می‌کشید. در جلسات قبل نیز گاه یک جلسه را تمام می‌کردند بدون اینکه عقربه حتی یک بار هم به جلو کشیده شده باشد و کم کم از صفحه ساعت کمتر استفاده می‌شد. وینستون به یاد نمی‌آورد که چند جلسه گذراندند، اما چون این تصور می‌کرد که کلیه این جریان مدت مدیدی که شاید از هفته ها متجاوز بود طول کشیده است. فواصل جلسات هم گاه چند روز و گاه فقط یکی دو ساعت بود. اوبراین گفت:
همونطور که اونجا خوابیدی از خودت سوال میکنی، بعضی وقتا از منم سوال میکنی که چرا وزارت عشق این همه به خاطر تو متحمل زحمت میشه، و وقتی هم که آزاد بودی همیشه سوالی شبیه این سوال فکر و ذهنتو به خودش مشغول میکرد. مکانیزم و طرز کار اجتماعیو که توش زندگی میکردی و درک میکردی، ولی علت ایجاد این مکانیزمو نمیفهمیدی. یادت میاد که تو دفترچه خاطرات خودت مینوشتی که به خاطر میارم چطور، ولی نمیفهمم چرا؟ و همون وقت که درباره چرا فکر می کردی، درباره عقل خودت هم دچار تردید می شدی. کتاب خوندی، کتاب گلدشتاین رو می گم، یا حداقل قسمت هایی از اون نو مرور کردی. این کتاب حاوی اطلاعاتی که برای تو تازه باشه بود؟ آیا اطلاعاتی داشت که تو تا زمان خوندن اون نشنیده باشی؟
وینستون پرسید: شما اونو خونده؟
من اونو نوشتم. برنامه‌ای که تو این کتاب مطرح شده بی معنی و مزخرفه. این برنامه حاکی از اینه که ابتدا باید اطلاعات به طور سری و محرمانه جمع‌آوری بشه و بعد به تدریج افکار روشن بشه و بالاخره طبقه کارگر دست به انقلاب بزنه و حزب و سرنگون کنه. خودتو هم پیش بینی می کردی که تو این کتاب یک چنین مطالبی می بایست نوشته شده باشه، اما همه این گفته ها مزخرف و بی‌معنیه. طبقه کارگر هیچ وقت، حتی بعد از گذشت 1000 و یا 1,000,000 سال دیگه هم قیام و انقلاب نخواهد کرد، چون نمی تونه. لازم نیست که دلیل عدم توانایی اونا رو برات بگم، خودت بهتر می دونی. اگر روزگاری فکر احتمال بروز یک انقلاب رو به مغز خودت راه دادی، باید اونو ترک کنی. هیچ راهی وجود نداره که بشه حزب و سرنگون یا ساقط کرد. حکومت و قدرت حزب دائمیه. این نکته رو به عنوان نقطه شروع افکارت قرار بدم. به تخت نزدیکتر شد و گفت: برای همیشه. و حالا بریم سر موضوع چطور و چرا. تو به خوبی میفهمی و درک میکنی که حزب چطوری قدرت خودشو حفظ میکنه. حالا به من بگو که چرا ما سعی داریم قدرت رو حفظ کنیم. هدف و مقصود و محرک ما چیه؟ چرا ما باید طالب قدرت باشیم؟ حرف بزن، بگو. وینستون همچنان ساکت بود. برای یک یا دو لحظه دیگر هم همچنان ساکت ماند. یک نوع احساس خستگی سراسر بدنش را گرفته بود. هیجان و شور و دیوانگی به نحو ضعیفتری دوباره در چهره اوبراین دیده می شد. قبل از اینکه اوبراین صحبت کند، وینستون می دانست که او چه خواهد گفت. می گفت حزب فقط به خاطر خود خواهان قدرت نیست، بلکه به این علت طالب قدرت است که می خواهد سعادت اکثریت مردم را تأمین کند. و به این جهت در جستجوی قدرت است که افراد توده مردم، موجودات ضعیف و ترسوی هستند که نمی توانند آزادی را تحمل کنند و یا با حقایق روبرو شوند. و می بایست از میان آزادی و یا سعادت یکی را انتخاب کنند. و برای اکثریت توده های انسانی، سعادت و خوشبختی بیش از آزادی ارزش و اهمیت دارد. و خواهد گفت که حزب حافظ و حامی ابدی ضعفاست و شامل دسته و گروهی است که به خاطر ایجاد خوبی بدی می کنند و سعادت و آسایش خود را فدای سعادت و آسایش دیگران می نمایند. وینستون به خود گفت که وحشتناکترین چیزها، هولناکترین چیزها این است که خود اوبراین نیز وقتی این سخنان را می گوید به آن کاملا اعتقاد و ایمان دارد. این نکته در خطوط چهرش خوانده می شد. اوبراین همه چیز را می دانست. هزار بار بهتر از خود او می دانست که واقعا در جهان چه می گذرد و دنیا و اجتماع چه قیافه ای دارد و اکثریت توده های مردم در چه وضع پست و نفرت انگیزی زندگی می کنند و حزب با چه دروغ ها و با چه وحشیگری و خشونت ایشان را در چنین وضعی نگه داشته است. او همه اینها را درک نموده، سبک و سنگین کرده بود و با این وجود جریان برای او بی تفاوت بود. هدف و منظور نهایی و اصلی همه این وضع را مجاز می ساخت. با خود فکر کرد که در مقابل دیوانه‌ای که از انسان باهوش‌تر است و به استدلال‌های شخص با کمال دقت گوش می دهد و بعد در دیوانگی خود اصرار می ورزد چه می توان کرد؟ با لحن ضعیفی گفت: شما برای تأمین سعادت خود ما بر ما حکومت میکنین. شما عقیده دارین که افراد بشر نمیتونن خودشون بر خودشون حکومت کنن و به خاطر این... ناگهان دچار لرزه‌ای شد و نعره کشید. درد شدیدی در سراسر بدنش پخش شده بود. اوبراین عقربه ساعت را جلو کشیده و به 35 رسانده بود. گفت: وینستون، حرف احمقانه ای زدی. باید اطلاعاتت بیشتر از این باشه که چنین چیزهایی بگی. عقربه را عقب کشید و ادامه داد: حالا خودم جواب سؤالو میگم. جواب اینه: حزب قدرتو کاملا و تماما به خاطر خودش میخواد. ما به سعادت دیگران علاقمند نیستیم. ما فقط به قدرت علاقمند هستیم، نه به ثروت، نه به زندگی باشکوه و نه زندگی طولانی و نه خوشبختی. به هیچ کدوم علاقه ای نداریم. فقط طالب قدرت هستیم، قدرت خالص. مفهوم قدرت خالص رو بعدن میفهمی. ما در این نکته که میدونیم و میفهمیم که چه میکنیم، با کلیه حکومت های خودکامه و حکومت های اولیگارشی قدیمی تفاوت داریم. تمام این حکومت‌ها، حتی اونها که با ما شباهتی داشتند، درو و ترسو بودند. نازی‌های آلمان و کمونیست‌های شوروی در این زمینه خیلی به ما نزدیک شدند. اما اونها هیچ وقت این جرأت رو نداشتند که هدف و محرک اصلی خودشون رو بشناسند. اونها چون این تظاهر می‌کردند و شاید هم واقعاً معتقد بودند که حکومت رو برخلاف میل خودشون و برای مدت محدود و کوتاهی در دست گرفتند و چند قدم اون طرف‌تر بهشتی وجود داره که همه مردم در اون آزاد و مساوی خواهند بود. اما ما مثل اونها نیستیم. ما می‌دونیم که هیچ کس قدرت رو به خاطر اینکه اونو از بین ببره در دست نمی‌گیره. قدرت وسیله نیست، بلکه هدفه. انسان یک دیکتاتوری ایجاد نمی کنه که انقلاب رو حفظ کنه، بلکه انقلاب برپا می کنه که دیکتاتوری رو به وجود بیاره. منظور از تعقیب خود تعقیبه، منظور از شکنجه خود شکنجه است، منظور از قدرت خود قدرته.
حالا یا وارد مرحله شدی که به تدریج منظور منو بفهمی؟
وینستون همانطور که قبلاً بارها دچار تعجب شده بود، از مشاهده حالت چهره اوبران که حاکی از شدت خستگی او بود متعجب شد. چهره نیرومند و پرگوشت و بیرحم و سرشار از هوش و یک نوع احساسات کنترل شده بود که شخص در برابر آن احساس بیچارگی می کرد. اما خسته بود. زیر چشمهایش کیسه هایی به وجود آمده بود و از گونه به پایین پوست چهره آویزان شده بود. اوبراین روی او خم شد و تعمدن صورت خسته اش را به او نزدیکتر ساخت و گفت:
فکر میکنی که صورت من پیر و خسته است؟ فکر میکنی که من از قدرت صحبت میکنم در حالی که حتی قدرت ندارم که از واسط شدن بدن خودم جلوگیری کنم؟
سرش را از وینستون برگرداند و در حالی که یک دستش را در جیب کرده بود شروع به قدم زدن در طول و عرض اتاق نمود. گفت:
ما کشیشان قدرت هستیم. قدرت خداست. اما در حال حاضر تا اونجا که به تو مربوط میشه، قدرت فقط عبارت از یک کلمه است. موقعی رسیده که چیزی راجع به قدرت بدونی. اولین نکته که باید در نظر داشته باشی اینه که قدرت دست جمعی و اشتراکیه. فرد فقط هنگامی صاحب قدرت میشه که حالت فردیت رو ترک کنه. شعار حزب که میگه آزادی بردگیست و میدونی. تا الان فکر کردی که معکوس این شعار هم معنی میده؟ و میشه گفت بردگی آزادیه؟ بشر تا هنگامی که آزاد و تنهاست به آسونی شکست میخوره و باید هم همین طور باشه، چون سرنوشت هر فرد بشر اینه که بمیره، که خودش بزرگترین شکست هاست. اما اگه بتونه خودشو کاملا و قطعا تسلیم کنه و اگه بتونه از هویت و شخصیت خودش فرار کنه و اگه بتونه خودش رو در حزب محو کنه به نحوی که خود اون حزب باشه، اون وقت به صورت قدرت کامل و زوال ناپذیر در خواهد اومد. نکته دومی که باید به اون توجه داشته باشی اینه که قدرت عبارت است از تسلط بر بشر، تسلط بر جسم و از همه مهمتر بر روح. تسلط بر ماده یا اون طوری که تو اسمشو گذاشتی واقعیات خارجی چندان اهمیتی نداره. تسلط ما بر ماده همین الان هم کامل و قطعیه.
برای یک لحظه وینستون ساعت را فراموش کرد. حرکت شدیدی کرد تا بلند شود و بنشیند و تنها نتیجه‌ای که گرفت فشار دردآوری بود که به پوست و گوشت بدنش وارد آمد. فریاد کرد: چطور میتونین ماده رو کنترل کنید؟ شما حتی نمیتونید آب و هوا و محیط و قوه جاذبه رو کنترل کنید و تازه انواع بیماری ها، درد، مرگ. اوبراین با یک حرکت دست او را ساکت ساخت و گفت:
ما ماده رو در کنترل داریم، به علت این که میتونیم بر روح کنترل داشته باشیم.
واقعیت در داخل جمجمه قرار گرفته.
به تدریج وینستون، همه اینها رو یاد خواهی گرفت. هیچ کاری نیست که ما قادر به انجام اون نباشیم. نامرئی شدن، راه رفتن در هوا و هر چیز دیگه. اگه من بخوام میتونم مثل یک حباب صابون از کف این اتاق بلند شم. اما دوست ندارم چنین کاری بکنم، چون حزب چنین چیزی نمیخواد. باید اون فکرهای قرن 19 مربوط به قوانین طبیعی و از مغزت بیرون بریزی.
اما شما این فکر رو دور نریختین. شما حتی به همین سیاره هم مسلط نیستین. اوراسیا و ایستیشیا چطور؟ بر اونها هم هنوز مسلط نشدین.
چندان مهم نیست. وقتی لازم و مناسب باشه اونها رو هم فتح خواهیم کرد.
و اگرم فتح نکردیم چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ میتونیم فکر هر دور از مغز خودمون بیرون کنیم.
اوشنیا خود دنیاست،
اما حتی خود دنیا هم ذره بیشتر نیست و بشر یکی از ذرات ناچیز و بیچاره است. بشر از کی به وجود اومده؟ میلیون ها سال سطح کره زمین خالی از سکنه بود.
مزخرف میگی؟ عمر کره زمین به میزان عمر ماست، نه بیشتر. چطوری ممکن عمر زمین بیشتر باشه؟ هیچ چیز جز از طریق ذهن بشر وجود نداره.
اما صخره ها و کوه ها پر از استخون های حیوانات از بین رفته است. ماموت ها، حیوانات عظیم و جثه دیگه مدت ها قبل از اون که نامی از بشر شنیده بشه روی سطح زمین زندگی می کردن.
وینستون، تو خودت هرگز اون استخوان ها رو دیدی؟
البته که نه.
این حرف ها از ساخته های زیست شناسان قرن 19 همه. قبل از بشر هیچ چیز وجود نداشته. پس از بشر هم اگه زندگی بشر بالاخره به پایان برسه، باز هم چیزی وجود نخواهد داشت. خارج از بشر هیچ چیز وجود نداره.
همه سراسر طبیعت خارج از ماست. به ستارهای آسمون نگاه کن، بعضی از اونا میلیون ها سال نوری از ما دورن. هرگز به این ستارها دسترسی نخواهیم داشت.
اوبراین با بی‌اعتنایی پرسید:
ستاره ها چی هستن؟ خردریز های آتیش که چند کیلومتر اون طرف تر قرار گرفتن. اگه ما بخوایم میتونیم به اونا برسیم یا اونها رو از بین ببریم. زمین مرکز کائنات، ستاره ها و خورشید به دور ما میچرخن.
وینستون بار دیگر دست به یک حرکت تشنج‌آمیز زد، ولی این بار چیزی نگفت و اوبراین گویی به یک جمله مخالفت آمیز جواب میگوید ادامه داد:
البته در این مورد برای منظورهای خاصی حقیقت رو نمیگیم، ولی وقتی در وسط اقیانوس مشغول روندن کشتی ها هستیم و یا یک خسوف رو پیش بینی میکنیم، اغلب متوجه میشیم که مناسب فکر کنیم که زمین به دور خورشید میچرخه و ستاره ها میلیون ها میلیون کیلومتر از ما دورن. اما چه اهمیتی داره؟ تصور میکنی که ما نمیتونیم علم نجوم جدیدی به وجود بیاریم؟ ستاره ها ممکنه هر طور که ما میل و احتیاج داریم نزدیک و یا دور باشن. تصور میکنی که ریاضیدان های ما قادر به چنین کاری نیستند؟ فکر مضاعف و فراموش کردی؟
وینستون با ناامیدی روی تخت افتاد. گفته ها چندان مهم نبود، بلکه جواب های تند و سری بود که او را مثل چوب خشک دونیم می کرد و با این همه می دانست که حق با خود اوست. این عقیده که هیچ چیز خارج از مغز بشر وجود ندارد، مسلماً می بایست برای نشان دادن نادرست بودن این عقیده راهی وجود داشته باشد. آیا این عقیده مدت ها قبل به عنوان یک عقیده ناصحیح طرد نشده بود؟ حتی این عقیده نام خاصی هم داشت، ولی او فراموش کرده بود. یک لبخند ضعیف گوشه لبهای اوبراین را همانطور که به وینستون نگاه می کرد از هم باز کرد و گفت:
قبلا هم گفتم تو در فلسفه و علوم ماورا و طبیعه چندان قوی نیستی. کلمه‌ای که سعی داری درباره اون فکر کنی و به یادش بیاری اصالت نفسه. اما تو اشتباه میکنی. این اصالت نفس نیست. اگه بخوای میتونی اونو اصالت نفس دست جمعی بنامی، اما اون چیز دیگه‌ایه و در واقع نقطه مخالف مفهوم حقیقی اونه.
و بعد با لحن دیگری ادامه داد:
اما همه اینها خارج از موضوعه. قدرت حقیقی، قدرتی که شب و روز برای تحصیل اون باید مبارزه کنیم، تسلط و احراز قدرت بر اشیا نیست، بلکه بر بشره.
مکس کرد و بار دیگر حالت معلمی را که از یک شاگرد با استعداد سوال می کند به خود گرفت و پرسید:
وینستون، یک فرد بشر چگونه بر فرد دیگه بشر اعمال قدرت میکنه؟
وینستون فکر کرد و گفت: از این راه که اونو رنج بده.
حیناً همینه، از راه رنج دادن.
اطاعت کافی نیست،
جز در هنگامی که کسی رنج میبره انسان چگونه میتونه مطمئن باشه که اون تصمیم ما رو اطاعت میکنه و نه تصمیم خودشو. قدرت عبارت از رنج دادن و تحقیر کردنه. قدرت عبارت از اینه که بشه مغز بشر رو خورد کرد و دوباره بر طبق میل و بر حسب مقتضیات اون تک خورده ها رو کنار هم قرار داد و مغز جدیدی به وجود آورد. حالا به تدریج متوجه میشی که ما مشغول ایجاد چه نوع جهانی هستیم. این دنیا درست نقطه مقابل جهان خیالی و مطبوعی که اصلاح طلبان و رفرمیست ها خیال ساختن و ایجاد اونو داشتن. این دنیا دنیای ترس و خیانت و رنجه، دنیای لگت زدن و زیر لگت قرار گرفتنه، دنیایی که هر قدم که به جلو میره و هر آن که بیشتر تصفیه میشه بیشتر ظالم و بیرحم میشه، نه کمتر. پیشرفت در دنیای ما عبارت است از ایجاد رنج بیشتر. تمدن‌های قدیمی ادعا می کردن که بر پایه محبت و عدالت بنا شدن. تمدن ما بر اساس تنفر بنا شده. در دنیای ما هیچ احساس و یا هیجانی جز ترس، خشم، فتح و تحقیر شخص وجود نداره و ما هر چیز دیگه غیر از اینها رو خرد میکنیم و از بین میبریم. همین الان ما مشغول از بین بردن عادت فکر کردن هستیم. این عادت از زمان قبل از انقلاب همچنان به جای مونده. ما ارتباط بین اولیا و فرزندان و ارتباط بین افراد و ارتباط بین زن و مرد رو تقلیل دادیم و الان دیگه هیچ کس جرأت نمی کنه که به همسر، فرزند و یا دوستش اعتماد کنه و در آینده اصولا همسر و یا فرزند و یا دوست وجود نخواهد داشت. و کودکان از زمان وضع حمل درست مثل تخم مرغی که از مرغ جدا میشه از مادران جدا خواهند شد. احساسات جنسی هم ریشه کن خواهد شد. اعمال و غریزه جنسی از بین خواهد رفت. دوستی و محبت هم از بین خواهد رفت. الان دانشمندان مغز و اعصاب ما در این رشته مشغول کار هستند. هیچ نوع وفاداری جز وفاداری به حزب وجود نخواهد داشت. هیچ نوع عشقی جز عشق به برادر بزرگ دیدن نخواهد شد. هیچ خنده‌ای جز خنده برای پیروزی بر یک دشمن شکست خورده به گوش نخواهد رسید. ادبیات، هنر و علم وجود نخواهد داشت. چون وقتی قدرت ما به سرحد کمال برسه به علوم احتیاجی نخواهیم داشت. بین زیبایی و زشتی تمایزی موجود نخواهد بود. هیچ کس کنجکاوی نخواهد کرد و هیچ چیز زندگی توجه کسی رو بیش از اون چیزی که باید جلب نخواهد کرد. همه ی لذت ها از بین خواهد رفت. اما این نکته رو وینستون هیچ وقت فراموش نکن که همیشه غرور و مستی قدرت وجود خواهد داشت و به طور دائم افزایش خواهد یافت و قوت خواهد گرفت. همیشه و در هر لحظه لذت فتح و هیجان زیر پا گذاشتن دشمنی که قدرت مقاومت نداره و به صورت عنصر بیچاره‌ای در اومده وجود خواهد داشت. اگه میخواهی تصویری از آینده در نظرت مجسم کنی، چکمه رو مجسم کن که بر صورت کسی فرود بیاد و این وضع برای همیشه ادامه داشته باشه. گویی انتظار دارد که وینستون شروع به صحبت کند، مکس کرد. وینستون کوشش کرده بود که دوباره خود را به پشت روی تخت بیندازد و خود را در آن مخفی کند. نمی توانست چیزی بگوید. گویی قلبش منجمد شده بود. اوبراین ادامه داد: و به یاد داشته باش که تمام این جریان دائمی و همیشگیه. صورت همیشه برای لگد خوردن حاضر آماده خواهد بود.
دشمن اجتماع و فرد منحرف همیشه برای اینکه دوباره شکست داده بشه و تحقیر بشه وجود خواهد داشت. همه وقایعی که از هنگام دستگیری تو به سرت اومده همچنان با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. جاسوسی، خیانت، توقیف، زجر، اعدام و ناپدید شدنها هیچ وقت پایان نخواهد یافت. دنیای آینده به همون اندازه که دنیای فتح خواهد بود، دنیای وحشت و ترور هم خواهد بود. هرقدر بر قدرت حزب افزوده بشه به همون انداز از میزان صبر و تحمل اون کاسته خواهد شد و هرقدر که مخالفین تضعیف بشن ظلم و فشار و حکومت خودکام تشدید خواهد شد. گلدشتاین و عقاید انحرافی او برای همیشه وجود خواهد داشت. هر روز و هر دقیقه و هر لحظه گلدشتاین و عقایدش تحقیر و مسخره و استهزا خواهد شد، شکست خواهد خورد و همه به صورت او توف خواهند کرد و تصویر خاش و زیر لگت پاره خواهند کرد و با این وجود اون همیشه به زندگی ادامه خواهد داد. و این بازی که من 37 سال با تو کردم دوباره و سه باره و برای همیشه بازی خواهد شد و هر بار زیرکانه تر از دفعه قبل خواهد بود و همیشه منحرفینی مثل تو اینجا در دست ما خواهند بود، از درد نعره خواهند کشید، استخوانهاشان خواهد شکست، تحقیر خواهند شد و بالاخره پشیمان خواهند شد و از دست خودشون نجات خواهند یافت و به میل خودشون به دست پای ما خواهند افتاد. وینستون، این دنیایی که ما مشغول ایجاد اون هستیم، دنیایی که در اون پیروزی بعد از پیروزی و فتح بعد از فتح به دست خواهد اومد و دائماً برای به دست آوردن قدرت بیشتر به فشار بیشتری نیاز خواهد بود.
میبینم که به تدریج متوجه میشی که این چنین جهانی چه قیافه‌ای خواهد داشت، اما در پایان از فهمیدن قدم فراتر خواهی گذاشت. این دنیا رو قبول خواهی کرد، از اون استقبال می کنی و به صورت جزئی از اون در خواهی آمد.
وینستون به تدریج به اندازه کافی نیرو و قدرت برای صحبت کردن به دست آورده بود و با صدای ضعیفی گفت: شما نمی تونی.
منظورت از این جمله چیه؟
شما نمیتونین همچین دنیایی رو به وجود بیارین. خواب و خیاله، غیر ممکنه.
چرا؟
امکان نداره که بشه تمدنی بر اساس ترس، تنفر و ظلم ایجاد کرد. این چنین تمدنی دوام نداره.
چرا؟
همچین تمدنی نیروی برای ادامه حیات نداره. از داخل میپوسه، تجزیه میشه، خودکشی میکنه.
مزخرف میگی. تحت تاثیر این فکر هستی که تنفر زودتر از عشق از بین میره و زودتر شخصو خسته میکنه.
چرا باید اینطور باشه؟
بر فرض هم که اینطور باشه، چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ فرض کن که ما تصمیم بگیریم خودمونو سریع‌تر و تندتر خسته کنیم. فرض کن که اونقدر به فعالیت خودمون اضافه کنیم، به اعصاب خودمون فشار بیاریم که بشر در سن 30 سالگی به سن پیری برسه. پس هم چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ نمیتونی این نکته رو درک کنی که مرگ افراد مرگ نیست؟ و حزب زوال ناپذیره.
مثل معمول بار دیگر صدای اوبراین وینستون را دچار یک حالت بیچارگی صرف نموده بود. از این گذشته می ترسید که اگر در مخالفت خود اصرار کند، اوبراین عقربه ساعت را به جلو بچرخاند. با این وجود نمی توانست ساکت بماند و با لحن ضعیف و بدون استدلال و در حالی که به هیچ چیز جز ترس و وحشت ناشی از گفته های اوبراین تکیه نداشت، حمله را از نو شروع کرد.
نمیدونم، اهمیت نمیدم. به هر حال و به نحوی شما شکست میخورین. چیزی شما را شکست میده، زندگی شما را شکست میده.
وینستون، ما زندگی رو در تمام قسمت ها کنترل خواهیم کرد.
تو در عالم خیال به چیزی به نام طبیعت بشری فکر میکنی و تصور میکنی که بالاخره این نیرو به خشم میاد و علیه ما شروع به مبارزه میکنه. اما طبیعت بشری خود ما به وجود آوردیم. بشر به طور نامحدود قابلیت چکش خوردن و نرم شدن داره. شاید هم دوباره به اون عقیده قدیمی خودت برگشتی و معتقدی که بالاخره کارگرا و یا برده‌ها قیام خواهند کرد و ما رو ساقط میکنن. وینستون، فکرها رو از مغز خودت دور بریز. اونها مثل حیوانات بیچاره و ضعیفن. بشریت عبارت است از حزب. بقیه چیزها خارج از اونن و با اون ارتباطی ندارن. من به این چیزا اهمیت نمیدم. اونا بالاخره شما رو شکست میدن. دیر یا زود ماهیت شما رو تشخیص میدن، اون وقت شما رو تیک تیک میکنن.
هیچ قرینه‌ای برای احتمال وقوع این چنین حادثه‌ای میبینی؟ یا اون که دلیلی داری؟
نه، اما به این عقیده معتقدم. من میدونم که شما بالاخره شکست خواهید خورد. چیزی در کائنات هست، نمیدونم، یک روح، یک اصل که بالاخره شما نمیتونین بر اون پیروز بشید.
وینستون، به خدا اعتقاد داری؟
نه.
پس این اصل که بالاخره ما رو شکست خواهد داد چیه؟
نمیدونم. روح بشر.
و خودتو یک فرد بشر میدونی؟
بله.
وینستون، اگه تو یک بشر هستی، آخریش خواهی بود. نوع تو در حال از بین رفتنه. ما وارث شما هستیم.
متوجه هستی که تو تنهایی؟ تو خارج از تاریخ هستی. تو وجود نداری.
رفتار و گفتارش تغییر کرد و با لحن خشنتری ادامه داد.
و تو خودتو بالاتر از ما تصور میکنی و ما رو دروغگو و بی‌رحم میدونی. اینطور نیست؟
بله، من خودم از شما بالاتر میدونم.
اوبراین چیزی نگفت. دو نفر صحبت میکردند و پس از یک لحظه وینستون متوجه شد که یکی از آنها خود اوست. نواری بود که از صدای او در شبی که در سازمان اخوت اسم مینوشت پر کرده بودند. صدای خودش را شنید که قول میدهد دروغ بگوید، دزدی کند، مرتکب جنایت بشود، استعمال مواد مخدر را تشویق کند، فحشا را توسعه دهد و امراض مصری را بین مردم پخش کند و به صورت کودکان اسید بپاشد. اوبراین حرکتی از روی بی‌صبری کرد. مثل اینکه می‌خواست بگوید که تکرار این گفته‌ها چندان مورد احتیاج نیست. بعد کلیدی را چرخاند و صدا خاموش شد. گفت:
از تخت بلند شون.
بندها سست شده بود. وینستون از تخت به پایین خزید و در حالی که نمی توانست تعادل بدنش را به خوبی حفظ کند روی کف اتاق ایستاد. اوبراین گفت:
تو آخرین نفر هستی. تو حافظ روح بشری.
خودتو همونطور که هستی خواهی دید. لباسات رو در بیار. وینستون بندی را که به روی روپوشش بسته شده بود باز کرد. زیپ روپوش مدت‌ها بود بر اثر استفاده زیاد کنده شده بود. به یاد نمی آورد که از هنگام دستگیری تا کنون یک بار لباسهایش را کنده باشد. زیر روپوش پارچه ژنده زرد رنگ کثیفی که ظاهراً بقایای زیر پیراهن بود دیده می شد. وقتی آن را هم بیرون آورد و پایین پای خود انداخت، متوجه شد که یک آینه سه طرفه در آخر اتاق قرار گرفته است. به طرف آینه رفت و نزدیک آن توقف کرد و ناگهان یک فریاد غیر ارادی از گلویش بیرون آمد.
اوبراین گفت:
برو جلو، بین آینه ها بیست، اونجا منظره طرفین بدن تو هم خواهی دید.
به علت وحشت زیاد ایستاده بود. یک بدن اسکلت مانند، خاکستری رنگ و خم شده‌ای به طرف اون نزدیک می شد. و نه فقط اطلاع بر این که این بدن بدن خود اوست، بلکه اصولاً قیافه ظاهری آن وی را دچار وحشت و ترس ساخته بود. به آینه نزدیک تر شد. به نظر می رسید که صورت اسکلت به علت خمیده بودن بدن بیش از حد جلو آمده است. قیافه‌ای بود رنجور و غم‌زده که شباهت به قیافه پرندگان محبوس داشت. پیشانی پرچین به سر تاس و بیموی متصل می شد. بینی شکستهی روی صورت دیده می شد و چون این به نظر می رسید که به گونه ها ضربات شدید وارد آمده است. بالای این گونه ها چشم های بیرحم و مشتاق و در این حال مراقبی دودو می زد. گونه ها خط افتاده و دهان نیمه باز مانده بود. مسلمن قیافه قیافه خود او بود، ولی به نظر می رسید که تغییرات آن حتی بیش از تغییراتی است که او از لحاظ درونی پیدا کرده است. هیجانات و احساساتی که اثرات آن روی قیافش دیده می شد با آنچه که خود احساس می کرد و یا احساس کرده بود تفاوت کلی داشت. قسمت عمده موهای سرش ریخته بود و در اولین لحظه خیال کرده بود که موهای سرش خاکستری شده، ولی در واقع پوست سرش بود که رنگ خاکستری پیدا کرده بود. به جز دست و گردی صورت، سراسر بدنش بر اثر یک نوع چرک که وارد پوست بدن شده بود خاکستری رنگ بود. اینجا و آنجا در زیر چرک بدن آثار قرمز رنگ زخم‌ها دیده می‌شد و بالای قوزک زخم پایش باد کرده و پوست پا متورم شده روی قوزک افتاده بود. اما چیز واقعا وحشتناک لاغری بی حد و اندازه بدنش بود. مچ پایش به حدی نازک بود که با مچ پای یک اسکلت کوچکترین تفاوتی نداشت و پاهایش به حدی ضعیف شده بود که زانویش بزرگتر و زخیمتر از ران به نظر می رسید. و اکنون منظور اوبراین را از دیدن طرفین بدن درک می کرد. خمیدگی ستون فقراتش واقعا حیرت آور بود. شانه های لاغرش چنان از جلو به هم نزدیک شده بود که سینهش تشکیل گودالی داده بود و گردنش چنان حالتی داشت که گویی زیر سنگینی بار جمجم خم شده است. و اگر قرار می شد که حدس بزند، وینستون می توانست بگوید که این بدن، بدن مرد 60 ساله ایست که از یک بیماری شدید و خطرناک رنج می برد. اوبراین گفت:
گاهی فکر می کنی که صورت من صورت یک عضو داخلی حزب خسته و پیر به نظر می رسه. حالا در باره قیافه خودت چی فکر می کنی؟
شانه وینستون را چسبید و او را چرخاند، طوری که حالا وینستون به او نگاه می کرد. گفت:
ببین در چه وضعی هستی؟ به این چرک و کثافتی که سراسر بدن تو گرفته نگاه کن، به اون کثافت بالای قوزک پات نگاه کن، به چرک و کثافتی که روی پاها جمع شده نگاه کن.
میدونی که مثل یک حیوان بو میده؟
شاید دیگه این بو به مشامت نمیرسه و به اون عادت کردی. به این لاغری بی اندازه نگاه کن.
میبینی؟
میتونم با 60 انگشت سباب دور بازوت اندازه بگیرم.
میتونم گردنتو مثل هویج دونیم کنم.
میدونی که از اون وقتی که به دست ما افتادی 25 کیلو لاغر شدی.
حتی موهای سرت دست دست میریزه.
نگاه کن.
دستش را به سر وینستون برد و گویی موها اصلا نقطه اتکایی ندارد، یک مشت مو برداشت و به اون نشان داد. بعد گفت:
دهانتو باز کن.
9، 10، 11 تا دندون داری. وقتی پیش ما اومدی چند تا از دندونت ریخته بود؟ حالا اون چند تایم که باقی مونده یکی یکی میفته. نگاه کن. یکی از دندانهای جلوی دهان او را با شست و انگشت سبابه نیرومندش گرفت. دردی در فک وینستون پخش شد. اوبراین دندان را از ریش بیرون کشیده بود. دندان را به کف سلول انداخت.
به تدریج می پوسی و از بین میری. بدن تک تک فرو می ریزه.
چی هستی؟ یک کیسه چرک و کثافت.
حالا برگرد و دوباره به آینه نگاه کن. موجودی که در مقابل توست میبینی؟
این آخرین نفره.
اگه تو بشری،
بشریت اینه.
حالا لباستو بپوش. وینستون با حرکات آغسته و خشکی شروع به پوشیدن لباسش کرد. تا حالا توجه نکرده بود که چه حد ضعیف و لاغر شده است. از مشاهده این بدن وحشت آور فقط یک فکر به مغزش راه یافته بود و آن این که بیش از آنچه که تصور می کرده می بایست در اینجا بوده باشد. و بعد ناگهان در حالی که تک پارچه های کثیف و ژنده را روی بدنش مرتب می کرد، تأسف و غمخواری شدیدی برای بدن خرد شده و متلاشی گشتش احساس کرد و قبل از آن که بداند چه می کند بی اختیار و گویی به حال ضعف دچار شده به روی یک صندلی که کنار تخت گذاشته شده بود افتاد و اشک از چشمش سرازیر شد. از زشتی شدید، نازیبای بدن و از اینکه بدنش تبدیل به یک مشت استخوان گشته و در یک زیر پیراهن کثیف پیچیده شده و از اینکه در زیر نور تند اتاق نشسته و گریه می کند آگاه بود، ولی نمی توانست جلوی خود را بگیرد. اوبراین تقریبا از روی محبت دستی به روی شانه او گذاشت و گفت:
این وضع برای همیشه ادامه نخواهد داشت. هر وقت بخوای می تونی از این وضع نجات پیدا کنی. همه چیز بستگی به خودت داره.
وینستون هق هق کنان گفت:
تو کردی؟ تو منو به این پستی و خاری کشوندی؟
نه وینستون، خودت خودتو به این خاری کشوندی. این چیزی که وقتی خودتو علیه حزب قرار دادی اونو قبول کردی. همه اینها در همون حرکت اول نهفته بود. چیزی که تو پیش بینی نکرده بودی اتفاق نیفتاده.
اندکی مکس کرد و بعد ادامه داد:
وینستون، ما تو رو کتک زدیم و خوردت کردیم. دیدی که بدنت به چه شکلی در اومده؟ روح و مغزتم تو همین وضعه. خیال نمی کنم دیگه غروری در تو باقی مونده باشه. به تو لگد زدن، شلاقت زدن، توهین کردن و تو از درد نعره کشیدی و بین خون و استفراغ خودت روی کف اتاق غلط زدی، زوزه کشیدی و طلب رحم کردی، به همه چیز و همه کس خیانت کردی. میتونی فقط یک پستی و حقارت بگی که خودت مرتکب اون نشده باشی؟
وینستون دیگر گریه نمی کرد، ولی همچنان عشق از گونه هایش سرازیر بود. نگاهی به اوبراین انداخت و گفت:
من به جولیا خیانت نکردم.
اوبراین متفکرانه نگاهی به او انداخت و گفت:
بله، این کاملا صحیحم. به جولیا خیانت نکردیم.
پرستش و احترام روحانی خاصی که برای اوبراین قائل بود بار دیگر قلبش را فرا گرفت. اوبراین چقدر باهوش و چقدر متفکر بود. هیچگاه از فهم چیزهایی که به او گفته می شد وانمی ماند. هر کس دیگری امکان داشت که فوراً به طور تو خالی جواب بدهد که نه، او به جولیا خیانت کرده است. زیرا چه چیز باقی مانده بود که آنها در زیر منگنه زجر و شکنجه از مغز او بیرون نکشیده باشند؟ وینستون هرچه را که درباره جولیا می دانست برای آنها فاش کرده بود. عادت او، شخصیتش، زندگی گذشتش و تمام آن وقایعی را که بین آنها گذشته بود با جزئیات تو و آورش اعتراف کرده و آنچه را که به جولیا گفته و یا از جولیا شنیده بود بازگو نموده بود. درباره غذاهای بازار سیاه، معاشقه هاشان، توته های مبهمی که علیه حزب می کردند، درباره همه و همه هر آنچه که می دانست گفته بود. با این وجود به مفهوم خاصی، مفهومی که از کلمه خیانت در نظر داشت، به جولیا خیانت نکرده بود. هنوز او را دوست می داشت و احساساتش نسبت به او تغییری نیافته بود و اوبراین بدون اینکه احتیاجی به توضیحات اضافی باشد متوجه نظر و مقصود او شده بود. وینستون پرسید: به هم بگو کی منو تیر بارون میکنن؟
ممکنه خیلی طول بکشه. وضع تو از موارد مشکله، اما امید تو از دست نده. هر کسی دیر یا زود معالجه میشه. بالاخره تیر بارونت میکنی.
حالش بهبود یافته بود و اگر بتوانیم تعبیر روز به روز را به کار ببریم، روز به روز چاق‌تر و قوی‌تر می‌شد. نور سفید و صدای دائمی که شنیده می‌شد تفاوتی نکرده بود، اما وضع سلول روی هم رفته از سایر سلول‌هایی که تاکنون در آن محبوس شده بود بهتر بود. روی تخت چوبی یک تشک و یک بالش و در کنار آن یک چهارپایه برای نشستن گذارده بودند. یک حمام در سلول بود و اجازه داده بودند که تقریباً به دفعات زیاد در بشکه آب استحمام کند. حتی آب گرم هم برای شستشو در اختیارش بود. زیر پیراهنی جدید و یک دست روپوش پاکیزه نیز به او داده شده بود. زخم قوزک پایش را با داروهای چربیدار پانسمان می کردند. بقایای دندانهای پوسیدش را هم کشیده و یک دست دندان مصنوعی به او داده بودند. تصور می کرد که باید هفته ها و شاید هم ماه ها گذشته باشد و اکنون اگر علاقمند بود می توانست حساب گذشته زمان را نگه دارد، زیرا غذاهایش را در فواصلی که مرتب به نظر می رسید به سلول می آوردند. به نظرش می رسید که در 24 ساعت 3 بار غذا می دهند. گاهی نیز دچار تردید می شد که آیا غذایی که می خورد شام است یا نهار، زیرا تصور مبهمی از روز و شب داشت. غذا به نحو تعجب آوری خوب و مطبوع بود و در هر سه وعده غذا گوشت داده می شد. گاه حتی یک بسته سیگار هم در سینی غذا دیده می شد. کبریت نداشت، ولی مأمور مراقبت سلول که هرگز صحبت نمی کرد ممکن بود که سیگارش را روشن کند. اولین بار که خواست سیگار بکشد سخت دچار سرفه شد، اما مقاومت کرد و بعدها با صرفه‌جویی زیاد مدت‌های مدید از بسته سیگار استفاده نمود و پس از هر غذا یک نصف سیگار می کشید. یک لوح سفید که مدادی به گوشه آن بسته شده بود به او داده بودند. ابتدا از این لوح استفاده ای نکرد. حتی هنگام بیداری هم خسته و سنگین بود. اغلب بعد از غذا دراز می کشید و تا غذای دیگر از جا تکان نمی خورد. گاه در خواب بود و گاه نیز وقتی بیدار می شد چنان در خیالات گوناگون غوطه‌ور بود که بازگردن چشم ها کوشش زیادی را ایجاب می نمود. از مدت ها پیش به خواب در زیر نور سفید و شدید عادت کرده بود. چون این به نظر می رسید که این وضع تفاوت زیادی ایجاد نمی کند و فقط قسمت های مختلف رؤیاها را بیش از گذشته به هم مربوط می سازد. در طی این مدت رویاهای بسیار دیده بود و همه این خوابها خوابهای خوشی بود. خود را در سرزمین طلایی و یا درون خرابه های عظیم و باشکوهی که در زیر نور خورشید می درخشید، در کنار مادرش، کنار جولیا و یا اوبراین می دید که کار نمی کنند و فقط در زیر نور خورشید نشستند و درباره موضوعات لذت بخش و مسالمت آمیز زندگی صحبت می کنند. در زمان بیداری هم درباره خوابهایی که دیده بود فکر می کرد و چنین به نظر می رسید که اینک محرک درد و رنج از میان رفته، قوه تفکر و فعالیت ذهنی و فکری را از دست داده است. خسته و کسل نمی شد و هیچ آرزو و علاقی برای صحبت کردن با دیگران احساس نمی کرد و فقط تنها بودن، کتک نخوردن و مورد بازجویی قرار نگرفتن، غذای کافی داشتن و پاکیزه بودن کاملا کافی و رضایت بخش به نظر می رسید. به تدریج از شدت علاقش به خوابیدن کاسته شد، اما هنوز هم برای برخاستن از بستر احساس علاقه ای نمی نمود. تنها چیزی که مورد علاقه و توجهش بود این بود که دراز بکشد و جمع شدن تدریجی نیرو و قدرت را در بدن خود احساس کند. گاه به اینجا و آنجای بدنش دست می زد تا مطمئن شود که آیا واقعا بدنش گوشت می آورد و عضلات بازوهایش محکم تر می شود و یا احساس چاقی و بهبودی فقط ناشی از تصور و خیال است. بالاخره به این نتیجه رسیده بود که بدون شک در حال چاق شدن است، زیرا حالا رانهایش از زانوهایش زخیم تر شده بود. پس از قطعیت این احساس با بیمیلی اما به طور مرتب شروع به ورزش نمود. پس از گذشت مدت کوتاهی توانست در روز 3 کیلومتر راه برود و این رقم را با احتساب تعداد قدم هایی که برای پیمودن طول سلول لازم بود به دست آورده بود. بعد شانه خمیدهش نیز به تدریج صاف شد. آن وقت ورزش های نسبتاً سنگین تری را شروع کرد و وقتی متوجه شد که از عهده انجام بسیاری کارهای ساده بر نمی آید، احساس تعجب و حقارت کرد. به جز راه رفتن، نمی توانست عضلات بدنش را برای کار سخت تری به حرکت بیندازد. نمی توانست 4 پایه را روی دست نگه دارد. نمی توانست بدون اینکه تعادلش را از دست بدهد روی 1 پا بایستد. یک بار روی پاشنه پا چون باتمه زد و متوجه شد که فقط با تحمل درد و رنج بسیار زیاد می تواند بلند شود و بایستد. به شکم روی زمین می خوابید و سعی می کرد که بدنش را به کمک دست ها بلند کند. اما کوشش بی نتیجه ای بود و نمی توانست 1 سانتی متر هم بدنش را بلند کند. ولی پس از گذشت چند روز و خوردن چند غذای دیگر موفق به انجام این حرکت شد و موقعی رسید که می توانست این حرکت را 6 بار متوالی انجام دهد. به تدریج از لحاظ بدنی احساس غرور می کرد و گاه گاه نیز فکر می کرد و معتقد می شد که قیافه‌اش نیز حالت غیر عادی به خود می گیرد و فقط وقتی دست به سر بیموی خود می گذاشت قیافه در هم کوفته و پرچینی را که در آینه به او خیره شده بود به یاد می آورد. مغزش به تدریج شروع به فعالیت کرد و بالاخره 1 روز روی تخت چوبی نشست، به دیوار تکیه داد، لوح را روی زانوانش گذاشت و با حالت مصممی شروع به تجدید تعلیم خود کرد. تسلیم شده بود. در این نکته شکی وجود نداشت و اکنون متوجه می شد که در واقع مدتها قبل از آن که تصمیم به تسلیم شدن بگیرد، برای تسلیم آماده شده بود. از آن لحظه‌ای که به وزارت عشق آمده بود، بله، حتی از آن لحظاتی که او و جولیا بیچاره و ناامید کنار هم ایستاده بودند و صدای فلزی به آنها دستور می‌داد که چه بکنند و چه نکنند، متوجه بی نتیجگی و بیهودگی کوشش برای مقاومت در برابر حزب شده بود و اکنون می‌دانست که پلیس فکر مدت 7 سال تمام عملیات و رفتار او را مثل حرکات سوسکی که زیر ذره‌بین قرار داشته باشد زیر نظر داشته است. هیچ عمل جسمانی و هیچ کلمه‌ای که به صدای بلند گفته شده باشد وجود نداشت که آنها متوجه آن نشده باشند و هیچ سلسله افکاری نبود که به مغز او گذشته باشد و آنها با استدلال و به کمک قرائن مختلف به ژرفای آن پی نبرده باشند. حتی آن سنگ ریزه کوچک را که وی روی جلد دفتر خاطرات خود می‌گذاشت دوباره با دقت سر جای خود می‌گذاشتند. بارها نوارهای صدایش را برای خود او گذاشته و عکس‌های گوناگونی نشان داده بودند. بعضی این عکس‌ها عکس او و جولیا بود. بله، حتی دیگر نمی‌توانست به مبارزه با حزب ادامه دهد. علاوه بر این حق هم با حزب بود. باید این طور باشد. چگونه ممکن بود که یک مغز مشترک زوال ناپذیر دچار اشتباه شود؟ با چه معیار خارجی تحقیق درباره صحت و سقم گفته های آن امکان پذیر بود؟ عقل بر مبنای آمار قرار گرفته بود. مسئله فقط این بود که شخص یاد بگیرد که مثل خود آنها فکر کند. فقط. قلم در دستش ضخیم و غیر عادی به نظر می رسید. شروع به نوشتن افکاری که از مغزش می گذشت کرد. ابتدا با حروف درشت و با خط کج و کولی این جمله را نوشت. آزادی بردگی است. بعد تقریبا بدون مکس در زیر آن چنین اضافه نمود. 2 ضرب در 2 = 5 می شود. بعد چنین به نظرش رسید که چیزی جلوی قلمش را می گیرد. مغزش گویی از چیزی خجالت می کشد، نمی توانست تمرکز پیدا کند. می دانست که می داند پس از این جمله چه جمله‌ای باید نوشته شود، ولی در این لحظه نمی توانست آن را به خاطر بیاورد. و وقتی آن را به یاد آورد، نتیجه یک استدلال آگاهانه مبنی بر اینکه جمله بعدی طبعاً چه باید باشد بود، و جمله خود به خود به مغزش آمد. نوشت: قدرت خداست. همه چیز را قبول کرده بود. گذشته قابل تغییر بود. گذشته هرگز تغییر نیافته بود. اوشینیا با ایستیشیا در جنگ بود. اوشینیا همیشه با ایستیشیا در جنگ بوده است. جونز، آرونسون و روترفورد جنایاتی را که به ایشان نسبت داده می شد مرتکب شده بودند و او هیچگاه عکسی را که ارتکاب این جنایات را از جانب ایشان مورد انکار قرار دهد ندیده بود. چیزهایی که خلاف این نظریات بود را به یاد می آورد، ولی این خاطرات قلابی بود، جعلی و محصول نتیجه خودفریبی بود. همه این چیزها چقدر آسان بود. فقط تسلیم و بعد همه چیز به دنبال آن می آمد. درست مثل این بود که شخص در جهت مخالف رودخانه‌ای که با تمام کوشش‌ها و زحمات انسان را به عقب می راند شنا کند و بعد ناگهان تصمیم به برگشتن بگیرد و در عوض مخالفت با جریان آب در جهت خود آن حرکت نماید. هیچ چیز جز رویه خود شخص تغییر نمی کرد و جریان مقدر نیز بالاخره روی داده بود. نمی توانست به یاد بیاورد که چرا اصولاً علیه حزب قیام کرده بود. همه چیز آسان بود. همه چیز ممکن بود صحیح و حقیقت باشد. قوانین به اصطلاح طبیعی همه مزخرف و بی‌معنی بود. قانون جاذبه بی‌معنی بود. اوبراین به او گفته بود:
اگر من بخوام میتونم این اتاق مثل حباب کف صابون در فضا به رقص بیارم.
و وینستون در این باره مشغول فکر شد. اگه اون فکر میکنه که این اتاق معلق میکنه و اگه منم در همون لحظه فکر میکنم که میبینم که اون اتاق معلق کرده، پس این واقع اتفاق افتاده. ناگهان درست مثل قطعه چوبی که به زیر آب فرو کرده باشند و ناگهان از سطح آب بیرون بپرد، این فکر به مغزش پرید. همچین چیزی اتفاق نمیفته. ما وقوع اونو تصور میکنیم. در واقع یک نوع هذیان و مالی خولی هاست. اما این فکر را به فوریت به زیر سایر افکار فرو برد. عدم صحت آن آشکار بود. قبل از آن که این افکار به مغز راه داده شود، تصور می شد که در نقطه خارج از خود شخص یک دنیای حقیقی وجود دارد که در آن وقایع حقیقی اتفاق می افتد. بعد فکر کرد چگونه ممکن است که چنین دنیایی وجود داشته باشد. درباره اشیا و وقایع جز از طریق مغز چه اطلاعی می توانیم داشته باشیم؟ هرچه اتفاق می افتد در مغز اتفاق می افتد و هرچه در مغز هم اتفاق می افتد واقعا و حقیقتا اتفاق افتاده است. هیچ اشکالی برای رد افکار قبلی وجود نداشت و خطر تسلیم به آن نیز او را تهدید نمی کرد و به هر حال فکر کرد که اصولا چنین افکاری نمی بایست به مغزش راه یافته باشد و هرگاه یک فکر خطرناک عرضه می شد،
مغز می بایست فوراً تبدیل به یک نقطه کور بشود و این جریان می بایست خود به خود و غریزی باشد. این کار را در زبان نو ایست جنایت می گفتند. تصمیم گرفت که شروع به تمرین ایست جنایت بنماید. این افکار را در مقابل فکر و مغز خود قرار داد. هز میگه که زمین مسطحه، هز میگه که یخ از آب سنگین تره. و خود را تربیت کرد و تعلیم داد که استدلالات مخالف این نظریات را درک نکند و نفهمد. البته کار آسانی نبود. احتیاج به قدرت استدلال و قوه ابتکار و ابداع داشت. گفته ها و نظریاتی نظیر 2 ضرب در 2 5 می شود، مسائل ریاضی مشکلی به وجود می آورد که خارج از قدرت فکری او بود. علاوه بر این کار احتیاج به نیرو و تمرکز قوی ذهن داشت و لازم بود که شخص از یک طرف قادر به استفاده دقیق از منطق باشد و از طرف دیگر روشن‌ترین و بارزترین اشتباهات را که منطق اشتباه بودن آن را کاملا روشن می سازد درک نکند. حماقت به اندازه هوش لازم و به دست آوردن آن نیز به همان اندازه مشکل بود. اغلب اوقات در یک قسمت از مغزش از خود سوال می کرد که کی تیربارانش خواهند کرد. اوبراین گفته بود
همه چیز بستگی به خودت داره.
اما او می دانست که هیچ عمل آگاهانهی وجود ندارد که به کمک آن بتواند موعد تیرباران را جلو بیندازد. ممکن بود 10 دقیقه و یا 10 سال بعد صورت بگیرد. امکان داشت که سالها او را در سلول انفرادی نگاه دارند. ممکن بود که او را به اردوگاه کار اجباری بفرستند. ممکن بود که همانطور که گاه اتفاق می افتاد او را برای مدتی آزاد سازند. و این امر نیز کاملا امکان پذیر بود که قبل از تیرباران کردن سراسر درام تأثیرانگیزی که گذرانده بود تکرار شود. نکته محقق این بود که مرگ هیچگاه هنگامی که انتظار آن می رفت صورت نمی گرفت. رسم این بود که همیشه از پشت به انسان شلیک می کردند، همیشه از پشت سر و بدون اخطار قبلی و هنگامی که شخص از کریدوری به کریدور دیگر و یا از سلولی به سلول دیگر می رفت تیراندازی می کردند. رسمی که هیچگاه درباره آن صحبت نمی شد و هیچ کس چیزی درباره آن نمی گفت و با این وجود انسان به نحوی از آن اطلاع داشت. اما یک روز عبارت صحیحی نیست، زیرا ممکن است که این واقعه در نیمه شب اتفاق افتاده باشد و به هر حال یک بار در عالم خواب و بیداری رؤیای عجیبی دیده بود. از یک کریدور رد می شد و در انتظار شلیک گلوله بود. می دانست که گلوله تا یک لحظه دیگر شلیک خواهد شد. همه چیز حل شده، تصفیه شده و آشتی داده شده بود. هیچ نوع شک و تردیدی، هیچ استدلالی و هیچ نوع درد و ترسی باقی نمانده بود. بدنش سالم و نیرومند بود. به آسانی راه می رفت و از حرکت بدنش لذت می برد و احساس می کرد که در زیر نور خورشید راه می رود. دیگر خود را در کریدورهای باریک وزارت عشق نمی دید. در یک جاده وسیع که نور خورشید بر آن می تابید و 1 کیلومتر عرض داشت و با یک حال نشعه مانند که گویی ناشی از استعمال مواد مخدر است راه می رفت. در سرزمین طلایی بود و جای پای گله های گوسفند را دنبال می کرد. علف کوتاه را در زیر پا و نور خورشید را بر روی چهره خود احساس می نمود. در آن طرف مزرعه در پشت درختان سنوبر که آهسته تکان می خوردند، و در قطعه پشت درختها نهری وجود داشت که در کنار آن استخر قرار گرفته بود و ماهی‌های قرمز در آب سبز رنگ آن و در زیر درخت بید شنا می‌کردند. اما ناگهان ترس و وحشتی او را به لرز انداخته و از جا پرانده بود. عرق از ستون فقراتش جاری شده بود. صدای خود را شنید که فریاد می‌کشید: جولیا، 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 عشق من، جولیا! برای یک لحظه در یک حال هزیان و خواب و بیداری وجود او را در کنار خود احساس کرده و به نظرش رسیده بود که او نه فقط در کنار او بلکه در درون خود اوست. گویی داخل منافذ پوست بدنش شده بود.
در این لحظه احساس کرده بود که او را به مراتب بیش از آن هنگام که کنار هم بودند و آزاد بودند دوست می دارد. علاوه بر این می دانست که او در نقطه هنوز زنده است و به کمک او احتیاج دارد. آنگاه روی تخت دراز کشیده و سعی کرده بود که افکارش را جمع و مرتب کند. چه کرده بود؟ با این یک لحظه ضعف چند سال به دوران بردگی خود اضافه کرده بود. یک لحظه دیگر مسلماً صدای چکمه ها از بیرون در سلول به گوش می رسید. آنها هرگز اجازه نمی دادند که چنین طغیان احساساتی بدون مجازات باقی بماند و اگر تا کنون نفهمیده بودند، اکنون می فهمیدند که او قراردادی را که با ایشان بسته است نقض کرده. از حزب اطاعت می کرد ولی هنوز از آن متنفر بود. در روزگار گذشته یک مغز منحرف را در زیر یک چهره موافق پنهان کرده بود و اینک یک قدم به عقب برداشته مغز خود را تسلیم کرده، اما سعی نموده بود که قلبش را از دست برد مسون نگه دارد. می دانست که دچار اشتباه شده، اما ترجیح می داد که همچنان دچار اشتباه باشد. آنها این وضع را درک می کردند. اوبراین حتما می فهمید. با یک فریاد کوتاه احمقانه همه چیز اعتراف شده بود. فکر کرده بود که ممکن است ناچار شود همه را از نو تجدید کند. ممکن بود که سالها طول بکشد. به سرعت دستی به صورتش کشیده بود و گویی می خواست خود را با شکل جدید آشنا سازد و حالت و قیافش را کنترل کند. در گونه هایش چینه های عمیق به وجود آمده بود. استخوان های گونهش بیرون زده، بینیش پهن بود. علاوه بر این، از آن هنگام که آخرین بار خود را در آینه دیده بود، یک دست دندان مصنوعی هم به او داده بودند. وقتی انسان نمی دانست که قیافهش چه صورت و شکلی دارد، نمی توانست به کمک حالات قیافه افکار درونیش را پنهان کند، و در هر حال کنترل خطوط قیافه امکان پذیر نبود. و بعد برای اولین بار متوجه شده بود که اگر شخص بخواهد عقیده ای را پنهان کند، باید آن را حتی از خودش نیز پنهان نگه دارد. البته شخص باید بداند که این چنین سری وجود دارد، ولی تا هنگامی که لزوم و احتیاجی پیدا نشده، نمی بایست اجازه داده شود که سر به هیچ نحوی که بتوان نامی به آن داد به ضمیر خودآگاه وارد شود. فکر کرد که از این به بعد نه فقط می بایست صحیح فکر کند، بلکه صحیح احساس کند و صحیح خواب ببیند. و در تمام این مدت نفرت را در درون قلب خود مثل گلوله‌ای که جزء بدن است و در عین حال از آن جداست و نظیر کیسه زهر داخل بدن نگه دارد. بالاخره یک روز تصمیم به تیرباران کردن او می گرفتند. انسان نمی توانست پیش بینی کند که این واقعه کی اتفاق خواهد افتاد. اما چند لحظه قبل از وقوع امکان حد زدن وجود داشت. همیشه از پشت سر و موقعی که شخص از یک کوریدور پایین می رفت تیراندازی می کردند. فقط 10 ثانیه کافی بود. در طی آن مدت دنیای درون او زیر و رو می شد، و ناگهان بدون اینکه کلمه ای از دهانش بیرون بیاید و یا قدمهایش سست شود و یا خطی در چهرش تغییر پیدا کند، ناگهان پرده‌ای که به روی قلب و مغز خود کشیده بود پایین می افتاد و بنگ، باتری های تنفرش خالی می شد. تنفر سراسر وجودش را مثل یک شعله قران و سوزان پر می کرد و تقریبا درست در همان لحظه بنگ، گلوله شلیک می شد. خیلی دیر و یا خیلی زود، قبل از آن که فرصت اصلاح مغزش را پیدا کند، آن را تک تک می کردند. فکر مخالف و منحرف بدون اینکه مجازات شود و یا اصلاح گردد و یا توبه کند، از دسترس ایشان خارج می گشت. مردن و در این حال از ایشان متنفر بودن، این آزادی بود. چشمهایش را بست. قبولان چه که می‌خواستند مشکل تر از قبول یک نظم فکری بود. مسئله تحقیر و تنزل درجه و شخصیت شخص، مسئله مصلح کردن خود در میان بود. ناچار می شد که خود را در کثیف‌ترین کثافات فرو ببرد. چه چیز از همه چیزهای دیگر وحشت انگیزتر و ناراحت کننده تر بود؟ به فکر برادر بزرگ افتاد. به نظر می رسید که آن چهره عظیم، چون همیشه عکس برادر بزرگ را روی تصاویر بزرگ دیواری دیده بود، تصور می کرد که او 1 متر عرض دارد. با آن سبیل های زخیم و چشم هایی که انسان را همه جا دنبال می کرد، به میل خود وارد مغز می شود و در آن جولان می دهد. احساسات حقیقیش نسبت به برادر بزرگ چه بود؟ صدای چکمه های سنگینی از راه رو شنیده شد. در فولادی با صدای خشکی باز شد. اوبراین وارد سلول گردید. پشت سر او افسر مومی شکل و مأمورین سیاه پوش دیده می شدند. اوبراین گفت:
بلند شو بیا اینجا.
وینستون در مقابل او ایستاد. اوبراین شانه های او را با دست های نیرومندش چسبید و با دقت به چهره او نگاه کرد و گفت:
فکر فریب دادن منو به مغزت راه دادی. این فکر احمقانه است. محکمتر بایست و به صورت من نگاه کن.
مکسی کرد و با لحن آرامتری ادامه داد:
به تدریج اصلاح میشیم. از لحاظ فکری و روحی چندان عیبی نداری، فقط از نظر احساساتی که هنوز موفق به پیشرفت نشدی. وینستون، بگو و مراقب باش که دروغ نگی. میدونی که من همیشه به آسونی میتونم دروغ از حقیقت تشخیص بدم.
بگو احساسات حقیقی تو نسبت به برادر بزرگ چیه؟
از اون متنفرم.
از اون متنفری؟ بسیار خوب. پس موقع اون رسیده که آخرین قدم رو برداری. تو باید برادر بزرگ رو دوست داشته باشی. فقط کافی نیست که از اون اطاعت کنی. باید اونو دوست داشته باشی. او را رها کرد و با یک فشار کوتاه او را به طرف مأمورین راند و گفت:
اتاق 101.